چرا در مسائلی دخالت کردی که به زندان بیفتی؟ وقتی به خانه رسیدم، خانواده به گرمترین وجهی از من استقبال کردند. از دیدن من خوشحالی کردند. وقتی برای صرف چای نشستم، نخستین حرفی که مادرم رحمت الله علیها به من زد، این بود: من به پسری مانند تو افتخار می کنم که چون این کاری را در راه خدا انجام می دهد. نفسی به راحتی کشیدم و خدا را شکر کردم. این سخن مادرم در فعالیت هایی که من در این راه داشتم تأثیر بسزایی داشت.
نقشه امام برای ماه محرم. به دنبال حادثه فیضیه، امام قوغا و شور و هیجانی به پا کرد. برای افشای اقداماتی که رژیم در مدرسه فیضیه مرتکب شده بود و نیز آگاه سازی مردم نسبت به نقشه رژیم برای سرکوب علمای دین، پیروان امام تلاش‌های خود را گسترده تر کردند. سپس امام برای ماه محرم برنامه ریزی کرد. در این ماه حوزه علمیه از طریق مجالس عزای امام حسین علیه السلام و منبرهای وعظ و ارشادی که به صورت مردمی و گسترده برپا می گردد برای ارتباط با توده های مردم همه شهرها و روستاها فعال می شود. برنامه امام بدین ترتیب بود که از روز هفتم محرم خطبا بر بالای منبر کارهای رژیم را افشا کنند و هیئت‌های عزاداری مردمی هم از تاسوعا این کار را انجام دهند. برنامه به اطلاع علما و مراجع رسید. من هم از جمله کسانی بودم که برنامه را ابلاغ می‌کردند. امام قدس الله روحه مرا به مشهد فرستاد تا آقای میلانی و آقای قمی را از تصمیم ایشان مطلع کنم. بعد در آغاز محرم رهسپار بیرجند شدم تا طبق برنامه امام در آنجا دست به افشاگری علیه رژیم شاه بزنم. در آنجا اتفاقاتی افتاد که در خلال صحبت از نخستین زندانم از آنها یاد خواهم کرد. نقشه امام برای برانگیختن احساسات توده‌های مردم با موفقیت روبرو شد و مجالس روزه به صورت آتش فشانهایی انفجارآمیز علیه ستم و ستمگران اعم از شاه و اعوان و انصارش درآمد. در این جو سرشار از خشم و ناخشنودی علیه قدرت حاکمه و لبریز از احساسات اسلامی و انقلابی اعلام شد که امام روز عاشورا منبر خواهد رفت. دلها همه متوجه قم شد تا ببینند امام چه خواهد گفت. در روز موعود امام سخنرانی تاریخی شگفت‌آور خود را ایراد کرد. به گمان هیچ کس خطور نمی کرد امام با این لحن تند و صریح که طی آن تمامی مرزها و قید و بندها را کنار گذاشت سخن بگوید. از جمله در این سخنرانی فرمود: اسرائیل به دست مزدوران رسوای خود مدرسه فیضیه را سرکوب کرد. این اسرائیل است که ما و مردم ما را نابود کرده و می‌خواهد بر اقتصاد ما سلطه بیاورد، کشاورزی و بازرگانی ما را از بین ببرد. ای شاه، من تو را نصیحت می‌کنم، از این کارها دست بردار. امیدوارم روزی نرسد که ناگزیر شوی از ایران بروی و مردم به خاطر رفتن تو خدا را شکر کنند. با سرنوشت ملت بازی نکن، در برابر روحانیت نیست. تو را نصیحت می کنم، 45 سال از عمرت گذشته، نصیحت را بشنو و به آخر و عاقبت کارت بیندیش. از آنها که پیش از تو بودند عبرت بگیر، از پدرت عبرت بگیر و نصایح روحانیت را گوش کن. آیا روحانیون مرتجعند؟ آیا اسلام ارتجایی است؟ آیا این ارتجاع سیاه است؟ آیا تو انقلاب سفید کرده ای؟ کدام انقلاب سفید؟ چرا دروغ میگویی؟ چرا مردم را فریب میدهی؟ قسم به خدا که اسرائیل سودی به تو نمیرساند، قرآن به درد تو میخورد. امروز مطلع شدم ساواک گروهی از وعاظ را دستگیر کرده و از آنان تعهد گرفته که معترض شاه و اسرائیل نشوند و نگویند دین در خطر است. شاه و اسرائیل چرا به تی با هم دارند؟ آیا از نظر ساواک شاه یهودی؟ عصر روز عاشورای 1383 مصادف با 13 خرداد 1342 امام به صورت محرمانه بازداشت و به تهران منتقل شد. به محض انتشار خبر قیام 15 خرداد به وقوع پیوست و کشتار وحشتناک معروف آن رخ داد. در آغاز محل بازداشت امام باشگاه افسران تهران بود که چند روزی را در آنجا گذراند. سپس ایشان را به سلولی بسیار کوچک منتقل کردند، آنقدر کوچک که امام قادر نبود نماز را در آنجا ایستاده بخواند. امام در آنجا 2 شب ماند و بعداً به زندان دیگری انتقال یافت و 2 ماه در آنجا بود. سپس یک بار ایشان را آزاد کردند و به مدت 1 روز و نیم آزاد ماند که طی آن در خانه‌ای در تهران اقامت گزید. وقتی مردم خبر آزادی ایشان را شنیدند و از محل اقامت ایشان آگاه شدند، گروه گروه و تک تک به سوی آن خانه شتافتند، چنان که همه خیابان‌ها و کوچه‌های منطقه پر از جمعیت شد. رژیم احساس خطر کرد، لذا امام را به یک محل اقامت اجباری در منطقه قیچریه در شمال تهران منتقل کردند که حدود 8 ماه در آنجا ماند. در اوایل سال 1343 آزاد شد و به قم بازگشت. ایشان تا آبان آن سال آزاد ماند و سپس به ترکیه تبعید شد. نخستین زندان من هم همزمان با دستگیری امام و قیام 15 خرداد بود و دومین زندان من با حضور امام در قیطریه همزمانی داشت. من پس از آزادی در آنجا به دیدار ایشان شتافتم که در جای خود از آن یاد خواهم کرد. خبر آزادی 1 روز و نیمه امام هنگامی به ما رسید که با گروهی از دوستان شاعر در یکی از ییلاقات مشهد به نام اخلمت بودیم.
فصل 7
حماسه عشق افشاگری علیه رژیم. در خرداد ماه 1342 هجری شمسی، محرم 1383 هجری قمری که کشتار بزرگ تهران و برخی شهرهای دیگر اتفاق افتاده بود و صدها تن از مردم به قتل رسیده بودند، من در بیرجند بودم. رفتن من به آن شهر و در آن هنگام با هدف افشاگری و رسواسازی رژیم حاکم، به ویژه هتک حرمت علما و روحانیون در مدرسه فیضیه قم و نیز به قصد افشای برنامه‌هایی که رژیم برای نابود کردن هویت اسلامی ملت مسلمان ایران طراحی کرده بود صورت گرفت. قلعه علم. من بیرجند را از این جهت انتخاب کردم که این شهر دژ امیر اسدالله علم بود. او ظاهراً مقام وزارت دربار را داشت، اما در واقع جایگاهش خیلی از این مقام بالاتر بود. او یکی از رجال قدرتمند کشور بود و در جلد دوم خاطرات فردوست جایگاه علم در ایران بیان شده است. خانواده علم به خاطر خدمات صمیمانه‌شان به انگلیسی‌ها این جایگاه را به دست آورده بودند. آنها در شیوع و رواج تریاک در منطقه خراسان نقش مهمی داشتند. بنابراین این خاندان در مزدوری و خدمت به بیگانگان سابقه دیرینه دارد. من پیش از این سفر نیز دو بار به بیرجند رفته بودم و نفوذ و سلطه این شخص را در آن منطقه مشاهده کرده بودم. در مراسم و مناسبات دینی خطبه به نام علم خوانده می شد. همه علمای دینی در مجلس شرکت می کردند و وای بر کسی که شرکت نمی کرد. در محرم یکی از سالها که در بیرجند بودم می شنیدم که سخنران در ابتدای سخنان خود عباراتی را در ستایش و حمد و ثنای علم به عربی می خواند. هنوز جمله ای را که سخنران با صدای کشیده می خواند به یاد دارم: صاحب و سیف و القلم امیر اسدالله علم. بیشتر اعیان و بزرگان بیرجند به طور مستقیم یا غیر مستقیم جز خدم و حشم و نوکران علم بودند. حتی چهره های معروفی مانند رئیس سابق جزیره کیش از نوکران علم بودند. شاه وقتی میخواست برای مدتی استراحت کامل کند به بیرجند میرفت و در یکی از باغهای علم اقامت میکرد. این باغهای ویژه به شرابها و آشپزهای زبردست خود مشهور بود. گریه سیاسی. من در بیرجند دوستانی داشتم که طی دو سفر قبلی با آنها آشنا شده بودم. روز سوم محرم به بیرجند رسیدم. البته برای کسی که بخواهد در یک منطقه منبر برود، روز سوم محرم دیر است. سخنران باید اندکی پیش از محرم بیاید تا برایش مجلس را مهیا کنند. در این حال دوستان برای من فرصت منبر رفتن در چند مسجد را فراهم کردند. روز هفتم محرم فرا رسید و این همان روز موعودی بود که امام خمینی رحمت الله علیه توصیه کرده بود سخنرانها افشاگری علیه رژیم شاه را آغاز کنند. روز هفتم مصادف با جمعه بود. کار را به گونه‌ای ترتیب دادم که به مجلس بزرگی در مسجد مصلا دعوت شدم. تا نزدیک مغرب فرصت شروع سخنرانی فراهم نشد، زیرا مقرر بود سخنران دیگری پیش از من به منبر برود. این سخنران به شکل غیر معمولی سخنان خود را طول داد. من نگران بودم که این فرصت گرانبها از دست برود، اما او 20 دقیقه پیش از نماز مغرب وعظ خود را خاتمه داد و من منبر رفتم. در این اجتماع انبوه تمام آنچه را که در سینه داشتم بیرون ریختم و همه چیز را گفتم. سخن را با بیان نقشه بیگانگان برای جدایی دین از زندگی آغاز کردم و با شرح توطئه رژیم شاه علیه اسلام و مسلمین و علمای دین ادامه دادم. بعد هم با توصیف ماجرای مدرسه فیضیه آن را به پایان رساندم. حوادث روز دوم فروردین را که شهر دادم، مردم به گریه افتادند و شور عظیمی بر مجلس حاکم شد. سپس طبق معمول همیشگی منبر را با ذکر مصیبت حسین ابن علی علیه السلام پایان دادم. اما گریستن مردم بر امام حسین از گریه آنها بر ذکر مصیبت فیضیه بیشتر نبود.
لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت جانبداری از حق در بیان حجت الاسلام، نظریه منفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حکمت‌های قرآنی که خدای متعال در آیاتی از کتاب مجیدش از انسان‌ها خواسته است، جانبداری از حق است. برای این مسئله من دو تا نکته رو به عنوان مقدمه و پیش درآمد این بحث خدمت عزیزانم عرض کنم و بعد بپردازیم به این حکمت قرآنی. نکته اول این که حق یعنی چه؟ حق چیست؟ و نکته دوم بعد از شناخت حق این که ما در برابر حق چگونه بایستی موضع گیری داشته باشیم و عمل کنیم. کلمه حق در قرآن مجید به ذات اقدس اله و ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده، ذالک به ان الله هو الحق. کلمه حق به ذات خدای متعال اطلاق شده و موارد دیگرم استعمال شده کلمه حق در قرآن مجید که در خلال بحث شاید به اون موارد اشاره کنیم. حق الیقین مثلا استعمال شده، موارد دیگری هم در قرآن کلمه حق به کار گرفته شده. حق یعنی چه؟ منظور چیست از حق؟ حق اصطلاحاً در میان عرف ما یعنی یک امتیازی، یک چیزی که مربوط به شخصی است. فرض کنید اگر شما در یه نقطه ای از مسجد نشسته باشید، زودتر آمدید نشستید، شخصی بیاد شما را از اونجا بلند کنه، میگن آقا حق ایشونه، من سبق الا من لم یسبق بهی احد فهو اولا به. در این اماکن عمومی اگر کسی زودتر آمد در یه نقطه نشست، او سزاوارتر از دیگرانه. حتی مسجد مال کسی نیست، مسجد مال خداست. اما اگر کسی آمد زودتر از شما در یه جایی نشست تو مسجد، شما حق ندارید رو بلند کنید آن مسجد مال خداست، بنابراین بلند شما من بنشینم. نه، من سبقه، این قاعده است، من سبقه الا ما لا یسبق بهی احدون فهو اولا به. اگر کسی پیشی گرفت و سبقت گرفت به یک مکانی که هنوز دیگری نیامده این مکانو بگیره، او اولای به این مکان از دیگران. در مسجد اینطوره، در جاهایی که عام المنفعه هست اینطور. اینو بهش میگن حق. حق یک نوع اولویتی است در فقه، بسیار کاربرد داره. من کاربردهای فقهیش رو که در فقه مطرح هست بعد نیستی اشاره بکنیم. مثلا فرض بفرمایید حق الهزانه در فقه ما هست. حق الهزانه مال مادره، مادر تا یه مدتی حق الهزانه داره. حق الولایه، حق الخیار در معاملات، اگر کسی معامله کرد و مقبول شد در معامله، حق خیار داره، میتونه مقبول معامله رو فسخ بکنه. حق الشفعه، اگر شما یک مالی رو، یه زمین رو با یک کسی شریک هستید، اون شریک بدون اطلاع شما را فروخت، شما حق شفعه دارید. معناش اینه حق شفعه، می توانید اون معامله رو به هم بزنید، بگید آقا همون قیمتی که به اون آقا فروختی به من بفروش. اینو بهش میگن حق شفعه. حقوق در فقه فراوان و زیاد هست. حق یک نحو اولویتی است که شارع مقدس برای اشخاص قرار داده. اما این حقی که ما ازش بحث میکنیم در این جلسه، اون حقوق فقهی نیست. مثلا حق در قرآن مجید به ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده. عرض کردم در اون آیه کریمه آمده که ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونهی هو الباطل. حق در این گونه آیات معناش اینه، حق در برابر باطل. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. حق در برابر باطل، چیزی که فناپذیر باطله. خدای متعال ابدی ازلی است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. این حق. حق یعنی فنا نمیشه، ابدی است، ازلی است، لا اول له و لا اخر له، اول كل شيء و اخر كل شيء. حق اگر به خدا اطلاق شد معناش اینه، در برابر باطل، که همه چیز غیر از خدای متعال باطله، یعنی فنا میشه. خدا حق است، یعنی فنا نمیشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء هالک الا وجهه. این آیاتی است که حکایت میکند از اینکه خدا حق است، یعنی باطل نیست، یعنی فناپذیر نیست. اینم یک معنا برای حق.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
یک معنا برای حق عبارت است از اخباری که ما می‌کنیم. شما یک خبری رو برای یک کسی نقل میکنید، سوال میکنن این خبر حقه یا نه، یعنی این خبر دروغه یا راسته. اگر راست باشه حقه، اگر دروغ باشه باطله. مطابقت این خبر با اون واقعه و رویدادی که رخ داده، اگر مطابقت بکنه حقه، اگر مطابقت نکنه باطله. اینم یک معنای حق. و هر چیزی که یک واقعیتی دارد، حالا قانون شرع، حق عرض می شود، همین حقوق به اصطلاح که در فقه مطرحه، همه اینها مجرد